4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز پنجشنبه 21 فروردین ماه. در یک ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت با آخرین تحولات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. ابتدای مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. وزارت بهداشت تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران را 4110 نفر اعلام کرد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه گفت در 24 ساعت گذشته 117 نفر دیگر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. به گفته او تاکنون بیش از 66000 نفر هم به طور قطعی به این ویروس مبتلا شدند. آیت الله علی خامنه ای روز پنجشنبه بار دیگر خواستار اجرای دستورالعمل نوروزی خود برای جهش تولید شد. آقای خامنه ای که در پیام نوروزیش سال جدید را سال جهش تولید اعلام کرد، خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی گفت:
یکی مسئله جهش تولید که این حیاتی است برای کشور، ما بایستی به هر قیمتی هست مسئله تولید رو دنبال کنیم و به معنای واقعی کلمه جهش برای تولید به وجود بیاریم.
رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی بر جهش تولید در کشور تاکید می‌کند که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیشتر صنایع تولیدی کوچک بزرگ تعطیل شده است. اقتصاددانان و برخی مقامات دولتی هم می‌گویند راه اندازی صنایع تولیدی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و کاهش درآمدهای دولت مشکل است. آقای خامنه ای در سخنرانی ویدیویی خود ویروس کرونا را مشکل بزرگی توصیف کرد، ولی گفت در مقایسه با مشکلات دیگر کوچک به نظر می رسد. ایران یکی از کشورهای منطقه است که به دلیل تأخیر در واکنش سریع به گسترش ویروس کرونا و خودداری از قرنطینه کردن مناطق بحرانی مورد انتقاد قرار گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست کم 36 زندانی که در زندان‌های ایران دست به اعتراض زده بودند توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، دست کم در 8 زندان ایران هزاران زندانی برای رهایی یافتن از ویروس کرونا دست به اعتراض زدند که با واکنش تند ماموران زندان روبرو شد. اشاره این سازمان به نارامی‌هایی است که در هفته‌های اخیر در زندان‌های ایران از جمله در زندان عادل‌آباد شیراز و سپیدار اهواز گزارش شده بود. عفو بین‌الملل به نقل از منابع خود از زخمی شدن صدها زندانی در جریان زد و خورد با نیروهای امنیتی خبر داده است. این سازمان در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، خواستار تحقیقات مستقل در مورد برخورد شدید و شکنجه زندانیان شده است. حکومت ایران می‌گوید 100,000 زندانی در دوران بحران کرونا به مرخصی رفتند و مورد جدی ابتلا به ویروس کرونا در زندان‌ها گزارش نشده است. این در حالی است که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از ابتلای ده‌ها نفر از زندانیان به ویروس کرونا و عدم امکانات کافی برای مداوای آنان منتشر شده است. برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز پنجشنبه مصطفی الکاظمی را مأمور تشکیل هیئت دولت کرد. ساعتی پیش از اعلام این خبر، عدنان الزورفی نامزد پیشین برای تشکیل دولت انصراف خود را اعلام کرد. در عراق گفته می شود معرفی آقای الکاظمی پس از موافقت احزاب و گروه های شیعه عراق با نامزدی او صورت گرفته است. آقای الکاظمی رئیس کنونی سازمان اطلاعات و امنیت عراق است. عراق پس از استعفای عادل عبدالمهدی از پست نخست وزیری وارد تنش سیاسی در رهبری دولت شد و تا کنون احزاب سنی، شیعه و کردها نتوانستند برای تعیین نخست وزیر جدید به توافق رسند. بیشتر گروه‌های شیعه عراق از طرف ایران حمایت می‌شوند. و روز پنجشنبه در آستانه مذاکرات اعضای اوپک و دیگر کشورهای تولیدکننده نفت به رهبری روسیه، قیمت نفت خام برنت به 33 دلار در هر بشکه افزایش یافت. روز چهارشنبه روسیه از احتمال کاهش 15% تولید نفت خود خبر داد و همزمان وزیر نفت کویت هم گفت که کشورهای تولید کننده با کاهش 10 تا 15 میلیون بشکه نفت در روز موافقت کردند. در هفته‌های گذشته اختلاف بین روسیه و عربستان بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان سبب افزایش سطح تولید و افت قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.
خیلی متشکرم. همکارم جمشید زند بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید اخبار رو مطالعه بکنید و همینطور مقالات تحلیلی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی رو میتونید در وبسایت ما پیدا کنید و بخونید. اما در مجله بعد از ظهر امروز، بانک مهار ویروس کرونا در ایران همچنان ادامه دارد و هزاران تن جان باختند. آیت الله خامنه ای میگوید ملت ایران در آزمون کرونا خوش درخشیده. دونالد ترامپ میگوید مشکلی در ارسال تجهیزات پزشکی به ایران وجود ندارد. سازمان عفو بین‌الملل میگوید در جریان سرکوب اعتراضات زندانیان به شیوع کرونا 36 زندانی به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. و حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری سرانجام تصویب شد. آیا رقم تصویب شده با نرخ تورم همخوانی دارد؟ امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر امروز که برای یک ساعت ادامه خواهد داشت، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا همچنان در ایران در حال دنبال شدن هست. هشدارهایی در رابطه با شیوع مجدد و ایجاد یک موج دوم منتشر شده، به ویژه در رابطه با ایران که یک منطقه داغ و بحرانی اعلام شده از سوی مسئولان. همزمان با این تحولات، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم امروز صبح سخنرانی انجام داد و در صحبت‌های خود به مسئله کرونا و شیوع این ویروس اشاره کرد. همراه میشیم با بابک غفوری آذر، همکارم که از طریق اسکایپ همراه ماست، تا مهمترین نکات این تحولات رو مرور کنیم. بابک، از سخنرانی آیت الله خامنه ای شروع کنیم. چه نکاتی رو به ویژه در رابطه با شیوع کرونا مطرح کرد؟
تقریبا بخش عمده صحبت‌های آیه خامنه‌ای درباره همین شیوع ویروس کرونا بود. چند جنبه داشت، جنبه‌های داخلی و خارجیش. در زمینه داخلی از اقدامات مردم و کادر درمانی قدردانی کرد و در ادامه هم از مردم خواست که به گفته خودش با یک نوع رزمایش کمک کنن به نیازمندان. در جنبه بین‌المللیش هشدارهای مشابهی شبیه سخنرانی پیشترش داشت، از جمله گفت که این موضوع ویروس کرونا نباید باعث بشه که با اصل اون چیزی که خودش میگه دشمنی استکبار با اصل جمهوری اسلامی غافل بشیم و گفته که مشکل کرونا نباید کشور رو از توطئه دشمن غافل بکنه. در این بخش آیه خامنه‌ای تا حدودی هم تلاش کرد که در واقع موضوع ویروس کرونا رو در مقایسه با برخی مشکلات دیگر کم اهمیت تر جلوه بده و این موضوع باعث شد که در زمینه ارائه آمار یک اشتباهی بکنه، بگه که 1 میلیون نفر در کل دنیا از ویروس کرونا و بیماری ناشی از اون کووید 19 کشته شدن و قربانیش بوده. دفتر خامنه ای ساعتی بعد از این اظهارات که به صورت زنده پخش میشد یک ویدیو دیگری منتشر کرد که اصلاحیه ای بود بر صحبت های پیشین خود آقای خامنه ای. خود آقای خامنه ای حاضر بود در اون ویدیو و توضیح میداد که منظورش از 1 میلیون نفر کشته نیست، بلکه مبتلا هست. اتفاقی که در مقایسه با صحبت‌های دیگر آقای خامنه‌ای همچین شکلی رو ندیدیم و کم سابقه محسوب میشه.
بابک، در حالی که همه دنیا متمرکز هست بر مبارزه با ویروس کرونا، آیت الله خامنه‌ای امروز صبح در صحبتاش نشون داد که همچنان تمرکزش بر چیزی به اسم توطئه دشمن.
درسته، این نکته ایه که در صحبت‌های خامنه‌ای برجسته بود و گفت که این که برخی فکر کنن ما دشمنی نکنیم تا آنها هم دشمنی نکنن تفکر درستی نیست. موضوعی که شاید میتونه اشارهی به برخی صحبت‌ها در داخل ایران داشته باشه که بخواد از موضوع شیوع ویروس کرونا رو برای افزایش ارتباط‌ها و مراوده‌ها و برخی رفع مشکل‌های بین‌المللی در سیاست خارجی ایران استفاده کنن. آقای خامنه‌ای این موضوع رو رد کرد، ضمن اینکه اشاره‌ای هم به این کرد که در ماه پیش روی رمضان همچنان موضوع گردهمایی‌های مذهبی برگزار نخواهد شد. از مردم دعوت کرد که در خانه‌ها و در خلوت خودشون این موضوع رو ادامه بدن. تأکید دوباره بر این که حکومت ایران قصد نداره که از محدودیت‌هایی که برای گردهمایی‌های مذهبی در نظر گرفته بکاهه، با وجود اینکه خب می‌دونیم از 23 فروردین برخی مشاغل اون چیزی که به نام کم ریسک نامیده شده اجازه پیدا کردن که فعالیت‌های خودشون رو از سر بگیرن.
توقف فعالیت‌های مذهبی در ایران از جمله بسته شدن اماکن مذهبی واکنش‌های بسیاری داشته از سوی افراطیون مذهبی در ایران که در ماه‌های اخیر شاهدش بودیم. اما بابک، در رابطه با تهران مسائلی مطرح شده، استفاده مردم از بی‌آر‌تی، از مترو، هشدارهایی اومده که ممکنه یک موج تازه‌ای رو شاهد باشیم.
درسته، بعد از اینکه پس از تعطیلات نوروزی موج بازگشت به کاری دیده شد در ایران و برخی تصاویر و گزارش‌های مختلف منتشر شد، این نه هشدارها بیشتر شده. علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در تهران، گفته که این شهر یکی از مهمترین مراکز داغ بیماری کرونا است که با هیچ استان دیگری در کشور قابل مقایسه نیست، و همچنین اشاره کرده که مراجعات افراد مبتلا به کرونا در 3 روز اخیر در تهران افزایش پیدا کرده. آمارهای تازه‌ای هم که منتشر شده، البته از جانب آمارهای رسمی وزارت بهداشت، یک مقدار کاهش نشون میده در تعداد مبتلایان و قربانیان نسبت به آمارهای روز پیش که 117 نفر کشته امروز اعلام شده و 1634 نفر مبتلا. هرچند که درباره آمارها مثل همیشه این توضیح برای قابل بیان هستش که تردیدهای جدی وجود داره درباره صحتش. از جمله یک نظرسنجی دقایق ساعتی پیش منتشر شد از جانب معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران و مرکز افکارسنجی ایسپا که از مردم درباره موضوع کرونا و ویروس کرونا نظرسنجی شده. اونجا کسانی که نظر دادن گفتن که فقط 27% اعتماد بالا دارن به آمارهای منتشر شده و نزدیک به 48% گفتن که اعتمادشون به آمارهای منتشر شده در این زمینه پایین هست.
بله، خیلی متشکرم. همکارم بابک غفوری آذر بود، از طریق اسکایپ ما رو همراهی میکرد. بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
اون روزی که فهمیدم اوضاع داره بد میشه، فکر میکردم گذریه این موضوع و خیلی زود تموم میشه و همه چیز به روال عادی برمیگرده خیلی سریع. بعد دیدم نه، روز به روز بهتر که نمیشه، بدتر هم میشه. و با این آمار که هر روز میدیدم بیشتر نگران میشدم. ولی دیدم چاره نیست، باید تحمل کنم و اینکه ممکنه این موضوع حالا تموم نشه و منم نمیتونم توی مدت بشینم و قصه بخورم همش. دیگه همه چیز رو زدم به بیخیالی و الانم منتظر هیچی نیستم و دارم زندگی میکنم، زندگی عادی. تا نصف روز میخوابم، بعدش با فیلم و کتاب و فضای مجازی خودم مشغول میکنم. روزای سختری هم بوده و گذشته و اینم مثل اون روزا میگذره. فاطمه هم 20 سالم، از گنابه، رشته میکروبیولوژی.
دولت جمهوری اسلامی به واسطه عدم تعامل سازنده با کشورهای غربی عملاً در یک چالش خیلی خیلی سنگین‌تری بعد از برطرف شدن بحران کرونا قرار می‌گیره، چون به واسطه تحریم‌ها و عدم تعاملات اقتصادی مهم با کشورهای دیگه نمی‌تونه این چالش رو مثل بقیه کشورها رفع و رجوع کنه. به نظر من به عنوان یک ایرانی، جمهوری اسلامی حتی برای بقای خودش هم باید از این لج و لج بازی که با دنیا داره دست بکشه و یه مقدار عاقلانه تر رفتار کنه، وگرنه بعد از اینکه این مسائل مربوط به ویروس کرونا برطرف شد، در چالش اقتصادی گیر خواهد کرد که میشه بهش بگی که گرداب اقتصادی. و متاسفانه تمام این فشارها بر روی مردم ایران هستش که متاسفانه این حکومت برای مردم هم زیاد ارزش و اعتباری قائل نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که تهران تلاش زیادی کرده که بتونه تحریم‌های آمریکا رو با استفاده از وضعیت بحران زده ناشی از شیوع ویروس کرونا کم رنگ کنه، واشنگتن میگه که هیچ تحریمی بر ارسال دارو به ایران اعمال نکرده و نخواهد کرد. در آخرین اظهار نظر روز چهارشنبه بار دیگه رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه این کشور بر این موضع آمریکا تاکید کردند. جزئیات رو بشنوید از همکارم مهرداد قاسم فر.
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد که کاخ سفید با ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به ایران هیچ گونه مخالفتی ندارد. دونالد ترامپ که روز چهارشنبه در کنفرانس خبری در کاخ سفید حاضر شده بود، در پاسخ به پرسشی در خصوص گفتگوی تلفنی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران درباره ارسال تجهیزات پزشکی از اروپا به ایران گفت که مخالف این اقدام نیست. هفته یه گذشته رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در یک گفتگوی تلفنی درباره بهره برداری از امکان اینستکس برای ارسال دارو به ایران گفتگو کرده بودند. سازوکار مالی اینستکس را فرانسه، آلمان و بریتانیا برای تسهیل داد و ستد با ایران راه اندازی کردند. این سازوکار پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدید و گسترده علیه ایران راه اندازی شده است. پیش از این شماری از نهادهای بین‌المللی از آمریکا خواسته بودند با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران از تحریم‌های اقتصادی خود بکاهد و به مجوزهای مربوط به انتقال و تأمین منابع انسانی و امدادی تحریم نشده در روند همه‌گیری کرونا در ایران بیفزاید. در همین باره دونالد ترامپ 14 فروردین ماه در واکنش به پرسشی درباره کاهش تحریم‌های ایران برای آن که بتواند با شیوع گسترده کرونا مقابله کند گفته بود تهران چنین درخواستی را تاکنون از واشنگتن نکرده است. علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، وزیر خارجه این کشور نیز درباره عدم مخالفت واشنگتن یا ارسال دارو و رفع هر گونه نیاز پزشکی ایران صحبت کرد. مایک پومپئو در کنفرانس خبری روز چهارشنبه در کاخ سفید به پرسشی در خصوص کمک به ایران برای مقابله با ویروس کرونا پاسخ داد. مایک پومپئو تأکید کرد که از نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا در ایران، آمریکا پیشنهاد خود را برای ارائه کمک‌های بشردوستانه مطرح کرد، اما ایران از پذیرش این پیشنهاد خودداری کرد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت: شنیدم برخی در خصوص مانع تحریم‌ها صحبت می‌کنند. جهان باید بداند که هیچ تحریمی علیه کمک‌های بشردوستانه و ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به ایران وجود ندارد. روز اول فروردین نیز مایک پومپئو که در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید به همراه دونالد ترامپ حضور یافته بود، گفته بود در راستای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به داخل ایران هر کاری که بتوانیم انجام می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که تراکنش‌های مالی مرتبط با چنین کمک‌هایی به درستی انجام می‌شوند. در همان جلسه وزیر امور خارجه آمریکا اضافه کرد ارسال دارو و کمک‌های بشردوستانه به ایران تحریم نیست. به گفته آقای پومپئو، ایران با مشکل وحشتناکی مواجه است و آمریکا می‌خواهد که کمک‌های بشردوستانه و پزشکی به دست مردم ایران برسد. با این حال روز گذشته چند مقام ارشد آمریکایی که نام آنها فاش نشده به روزنامه وال استریت جورنال گفتند که این کشور می‌خواهد مانع از تصویب وام درخواستی ایران از صندوق بین‌المللی پول شود، چرا که جمهوری اسلامی با این پول میتواند به جای مبارزه با ویروس کرونا اقتصاد ضعیف شده خود را تقویت کند یا شبه نظامیان مورد حمایتش در خاورمیانه را تأمین مالی کند. دولت حسن روحانی برای مبارزه با ویروس کرونا از این نهاد بین المللی درخواست وام 5 میلیارد دلاری کرده است. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه گفته بود ایالات متحده موضع خود را برای صندوق بین المللی پول و جهان روشن کرده و مخالفتش را با هر گونه تخصیص وام به ایران اعلام کرده است. خانم اورتگاس پیش از این نیز گفته بود حکومت ایران می تواند برای مقابله با کرونا از میلیاردها دلار موجود در صندوق‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی استفاده کند. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد از مبلغ 1.6 میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی ایران نزد کلیر استریم لوکزامبورگ که از تاریخ 25 دی ماه سال 1394 در توقیف بوده رفع توقیف شده است. این مبلغ احتمالاً در صورت قطعیت رأی دادگاه به ایران مسترد خواهد شد.
گزارش همکار مهداد قاسمفر رو میشنیدید در رابطه با ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران که آیا مشمول تحریم‌های آمریکا خواهد بود یا نه، که واکنش آمریکا به این مسئله رو از مهداد میشنیدید. اما روسیه و ایران برای محکوم کردن تحریم‌های آمریکا هم صدا شدند. وزیر خارجه ایران از پیشنهاد رئیس جمهوری روسیه برای رفع موانع تجاری در شرایط شیوع کرونا استقبال کرده، در حالی مسئولین دو کشور بر ضرورت گسترش همکاری ها تاکید میکنند که تنها پروژه های اقتصادی مشترک بین ایران و روسیه به ساخت نیروگاه بوشهر محدود میشه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکار رادیو فردا در کیف، آنا رایسکایا.
روسیه مجدداً نسبت به تبعات لغو نشدن تحریم‌ها علیه ایران هشدار داد. سفارت روسیه در آمریکا در صفحه رسمی خود در توییتر استمرار تحریم در شرایط شیوع ویروس کرونا را امری غیر انسانی خواند و از آمریکا خواست به فراخوان سازمان ملل متحد مبنی بر ضرورت کاهش تحریم‌ها گوش فرا دهد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین نیز در توییتر نوشت: تحریم‌های آمریکا نه تنها خلاف اصول بشردوستی است، بلکه متوجه نیستند که ناتوانی ایران برای مقابله با ویروس کرونا برای منطقه از جمله نیروهای آمریکایی مستقر خطری بالقوه است. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ضمن محکوم کردن عدم تمایل آمریکا نسبت به لغو تحریم‌ها در توییتی به زبان روسی نوشت: ایران از ابتکار روسیه برای ایجاد دلنهای سبز به جای تحریم و جنگ‌های اقتصادی استقبال می‌کند. اشاره وی به گفته‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است که طی گردهمایی ویدئویی سران جی 20 در دو هفته پیش بدون اینکه از کشوری خاص نام ببرد خواستار تعلیق تحریم‌ها شد و گفت بسیار مهم است در دوره بحران محدودیت‌ها بر سر دسترسی به نیازهای مبرم و ارتباطات مالی برای تأمین آن تعلیق و دلنهای سبز برای انتقال دارو، مواد خوراکی، تجهیزات و فناوری ایجاد شود. آمریکا که پس از خروج از برجام به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورده، در روزهای اخیر بارها اعلام کرده هیچ محدودیتی برای کمک‌های بشردوستانه به ایران وجود ندارد و خود نیز پیشنهاد کمک کرد که تهران آن را نپذیرفت. نیکیتا ماسلینکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید غیر از همسو شدن با ایران در پیگیری لغو تحریم‌ها، روسیه نمی‌تواند برای ایران کاری انجام دهد.
عجیب نیست ایران که از مشکلات اقتصادی و اکنون از مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا رنج می‌برد، از کشورها و نهادهای مختلف درخواست کمک کرده. مثل هر دوره دیگر مسکو حامی سیاسی تهران در عرصه بین‌المللی است و هر جا که نیاز باشد از سیاست آمریکا و تحریم انتقاد شود، مسکو در کنار تهران ایستاده. همین و بس. تنها دوره‌ای که روسیه به گسترش همکاری اقتصادی با ایران جدی می‌نگریست، به اوایل برجام باز می‌گردد. زمانی که کرملین توقع داشت تهران برای بیزنس روسی شرایط ویژه فراهم آورد، اما تهران به سراغ شرکت‌های غربی رفت و هیچ امتیازی به روسیه نداد. با بهای کنونی نفت و مشکلات مضاعف اقتصاد روسیه، کرملین نه میل و نه توان کمک به ایران را ندارد و به رغم تاکید مسئولین بر نادیده گرفتن تحریم‌ها، در عمل تمام پروژه‌های روسیه در ایران متوقف شده. تنها بوشهر باقی مانده و بعید نیست این طرح همانند بوشهر یک که به دلایل فنی، سیاسی و اقتصادی سالیان سال به درازا کشیده بود، به مشکل بر بخورد. تصویری که مسئولین روسیه و ایران از همکاری دو کشور ترسیم می‌کنند درخشان است، اما واقعیت چیز دیگری است.
روسیه و ایران برها گفتند تحریم‌های آمریکا مانع همکاری دو کشور نخواهد شد، اما تمام طرح‌های بزرگ مشترک تحت تأثیر تحریم‌ها متوقف یا تعلیق شدند و یک هفته پیش شرکت راه آهن روسیه که مسئول برقی سازی راه آهن گرمسار اینچبورون با وام 1 میلیارد یوروی دولت روسیه بود، رسماً اعلام کرد که این طرح را متوقف می‌کند. یگانه طرح مشترک روسیه و ایران که تاکنون متوقف نشده، احداث راکتور دوم و سوم بوشهر است که برآورد می شود با هزینه حدود 10 میلیارد دلار طی 10 سال تکمیل خواهد شد. ایران تأمین بودجه این طرح را بر عهده دارد. چهارشنبه بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت ساخت واحد دوم نیروگاه بوشهر طبق برنامه پیش می رود و به رغم اینکه به گفته وی در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و برای پرداخت ها به مشکل برمی خوریم، اما مشکلات مالی مانع این طرح نخواهد شد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
اما در بحث کارگران، مسئله حداقل دستمزد اگر مهمترین مسئله نباشه، یکی از پراهمیت‌ترین موضوعات مربوطه در رابطه با حقوق کارگران. پرونده تعیین حداقل دستمزد در سال جاری شمسی سرانجام دیشب بسته شد در جلسه‌ای که برگزار شد در بین اعضای شورای عالی کار. حداقل دستمزد 21% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد. در این رابطه ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با همکارم روزبه بولهری که تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه است و ابتدا از او در رابطه با جزئیات نشست شورای عالی کار و حواشی این نشست پرسیدم.
جلسه 6 ساعت طول کشید دیروز. معمولا حداقل دستمزد ماهانه کارگران در روزهای پایانی اسفند ماه به طور سنتی برگزار میشه. به خاطر اختلاف نظرهایی که بود موکول شد به 15 فروردین، تا 15 فروردین برگزار نشد. خب انتقادهای زیادی متوجه دولت شد که چرا دعوتنامه نمیفرسته برای برگزاری نشست. اما در این نشست دعوایی که یا بحثی که پیش اومد این بودش که اعضای کارگری شورا بدون اینکه امضا بکنن صورت جلسه یا توافقنامه رو اومدن بیرون و این شاید برای اولین بار در دهه‌های گذشته بود که این اتفاق افتاد، به خاطر اینکه نمایندگان دولت و کارفرما در یک جبهه واحد که قبلا 15% گفته بودن روی 21% توافق کردن، در حالی که نه اعضای کارگری شورای عالی کار معتقد بودن سال پیش که بعد بین 36 تا 45% افزایش بده بکنه. این سری گفتن ماده 41 قانون کار باید مبنا قرار بگیره، که وقتی خب این مبنا قرار نگرفت به نوعی اومدن بیرون و در حقیقت به خاطر مصوبه‌ای که قبلا تصویب شده بوده در سالهای گذشته رأی گیری کردن نمایندگان دولت و کارفرما. خب هر دو که موافق دیگه مخالفی در کار نبود، بنابراین با آرای کامل تصویب شد.
چرا با این افزایشی که مد نظر اعضای کارگری شورای عالی کار هست مخالفت کرد دولت و کارفرمایان؟
خب نگاه کن، قانون دو تبصره ماده 41 قانون کار میگه که نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت خانواده کارگری، نرخ تورم رو همین چند روز پیش اعلام شد 41.2% بوده سال 98. خب الان میبینیم که 21% افزایش پیدا کرده، یعنی قشنگ چیزی حدود نصف نرخ تورم گذشته. و هزینه ماهانه زندگی کارگران که باز کمیته مزد همین شورای عالی کار در سال گذشته اعلام کرد که حداقل هزینه 4,960,000 تومان بوده، که بعداً اعضای کارگری شورای عالی کار گفتن به 5.5 میلیون تومان رسیده. و باز می‌بینیم این دستمزدی که حداقل دستمزدی که اعلام شد 1,835,426 تومان و با احتساب در حقیقت
مزایا
2,000,000 اگه اشتباه نکرده باشم 605,000 تومان خواهد بود، واقعاً بسیار پایین‌تر از خط فقر در حقیقت است.
روز به قانون کار، اگر بخوایم به قانون کار نگاه بیاندازیم، در مورد تعیین حداقل دستمزد در ایران چی میگه؟
خب حالا بخوام توضیح بیشتری بدم، اینه که دو تبصره همون هزینه نرخ تورم و در حقیقت نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانواده کارگری رو در نظر میگیره. خانواده کارگری تا یکی دو سال پیش 4 نفر حساب میشد. بعد نشستم محاسبات انجام دادن، به خصوص به خاطر تاکیدات نمایندگان کارفرمایان شد این خانوار شد 3.3 نفر، در حالی که خب میتونه خانوارهای کارگری کم جمعیت نیستن. و این مبنا قرار گرفت. با این حال تا سال گذشته هیچ وقت حداقل هزینه زندگی لحاظ نمی‌شد و نرخ تورم گفته می‌شد که خب به هر حال طبق آمارهای دولتی که وجود داشت، آمار رسمی همیشه بسیار پایین‌تر از رقم واقعی بود. خیلی از اقتصاددان‌ها، خیلی از نمایندگان حتی تشکل‌های کارگری مورد حمایت حکومت هم به نوعی